اون بمانه که هنگسفی که گفته بودی رو هم وقتی این کار بودی رو زدی شد خودتون یاد داشته شد
بچه این سر اونجا گفته که چیه قولی به اضافه ایشون میگن که به سخت قولی به اضافه رو اولا مال سخت رو میگن به طور قطعی میگن میگن اولا به طور سخت مال سخت رو میگن ثانیا هم این که سخت حرفاش تشویشی توش هست تو المحصلش این چیز اومده گفته بعد یه جای دیگه اومده ردش کرده
نمایتا گفته که ما یه چیزی در ذهن داریم اما
گفت صورت دیگه را قبول کرده ولی گفته این ماهیت نیست
همین که گفت سوال داری؟ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين تقریر بفرمایید
مدعا حکما در باب وجودی ممکنی است که همان ماهیت واقعیت خارجی که البته دارای اثر می باشد به نفسی و به علیت وارد ذهن می شود ولی هیچی از آن آثار را به دنبال ندارد طبق مبنای خودمان در اثرات وجود گفتیم که آنچه مدر خارج را پر کرده و از کیلت دارای اثر وجود می باشد و ماهیت به درجه برمدار نسبت به وجود می شود ماهیت در حقیقت از خروجی که خود ذهن بر اثر اختلاف آثار ساخته است انتزاع می شود حال به نظر می رسد که طبق افرادت وجود خود به وجود ذهنی و انتباق معمولی توانایی حد مشکل قضاق به ذهن خارج را ندارد چرا که ماهیتی که به ذهن می آید ولو این که منشه انتظام اختلاف آثار خارجی و واقعی باشد ولی در هر صورت جنسن با آنها متطابق هست نهایتا راه ارتباط با خارج می شود ماهیاتی که خود ذهن آنها را ساخته است شاید بتوان از این اشکال یاد شده به نحوی تلاشی پیدا کنیم و آن اینکه بگوییم همانطوری که عرفا بیان میکنند در عالم خلقت ما یک سری عوالمی داریم که هر واقعیتی در هر یک از این عوالم وجودی دارد که از جمله این عوالم عالم انسانی است که واقعیت اشیاء در این عالم هم وجودی دارد خود واقعیت و حقیقت اشیاء به نفسه ای در نفس انسان حضور دارد اگرچه نحوه وجودش به طبع ظرفش متفاوت است در این صورت مشکل تطابق هم حل شده و هر دو موضوع چه ذهنی و چه خارجی از جنس هم با یکدیگر مطابقت دارند
عبارت های مقبول متحرر هم خوندید دیگه اینجا رفقای دیگه هم این عبارت مقبول متحرر رو دیدن پاورق یه وقت وجود ذهنی
شرح مقصود
با برای وقت وجود ذهنی اونجایی که اول در مورد عرفا بله مقالات فلسفی که مفصل گفته اونجا سهم عرفا رو مفصل توضیح داده اما حتما آید طولی اون عبارت مرحوم آقای مطهری توی پاورقی ببینید الان کتاب رو بیارن من آدرس رو دوباره نشونتون بدم بسیار بسیار مهم به این پاورقی برای حل مفهومی این بحث این چند بار من اینو تو بحث نفس العمل گفتم این همون پاورقی که نفس العمل اشاره کردم اونجا که مسئله اشکال فیزیک جدید تو مسئله حواس پنجگانه این عبارت رو از مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه بله جمله معروف آقای مطهری که آقای طباطبایی یک سلسله حرفای مخصوص به خود دارد و این هم یکی از آنها الان جمع‌بندیش میکنیم اونم لیکن این بیانی که ایشون دارن اینجا بسیار برای ما مهمه صفحه 316 جلد 9 سوالی میشه از متحری که بالاخره شما چه میگید که وجود ذهنی از وجود خارجی، وجود ذهنی بی اثر، وجود خارجی با اثره، و وجود خارجی از وجود ذهنی بالاتره. استاد نه، از نظر حکمای اسلامی وجود نفسانی بالاتره. بعد هم توضیح میدن که لازمه نظریه وحدت تشکیکی وجود این است. البته در اینجا باید گفت که عرفا یک شاهکار خیلی بزرگ در اینجا داشتن که این شاهکار خیلی بزرگ از محی الدین است و اصولا شاهکارا این چینی از محی الدین است. راست میگه، فلسفه ملا صدرا ابتلاش به حرفای عرفا برهانه. این فکر محی الدین بر حرفای فلاسفه خیلی تقدم پیشی داشته. بعد توضیح میدن حالا من این قسمت چه کار ندارم، ملاک این همانی چیست. بعد که ملاک این همانی رو مطرح میکنن، توجیه فلسفی مطلب این است که مسئله مسئله ماهیات نیست، اساسا مسئله ماهیات نیست، چون ماهیات جلوه وجودن، مسئله برمیگرده به وجودات نه ماهیات. لیکن یه وجودی که رافی تر از یه وجود دیگر انطباق بر اون وجود داره. خب اینو حتما ببینید اینجا عبارتش صفحه 316. این نکته که خوندن و من اینو چندین بارم تکرار کردم، حالا که شما خوندید دیگه ضروری شد آدرس رو بدم، چون رفقا ندیدنه. من از نفس الام آدرس رو دادم، دقیق خواهش میکنم خط به خطش دقیق مطالعه بشه و مباحثه بشه. بسیار بسیار بحث مهمیه، ما هم باش کار داریم. الان توی توضیح نظر ملا صدرا یه 4 صفحه دیگه و بعدش هم اشکالات بعدی با این کار داریم. این یکی. اما ای بسفولی نسب عزیز، این نکته ای که الان شما توضیح دادید، کسانی که میگن که مسئله ماهیات باطله، یعنی چون طبق اساس وجود ما ماهیتی نداریم، چه در ذهن چه در خارج، مهمان وجوده. قبلا هم اینا رو گفتیم، این عبارت ها آثار مال وجود، حتی تو ذهن هم وجوده که منشأ اثره، نه مفهوم. درست شد؟ لذا امثال کسانی که این چیزی صحبت میکنن مجبورن بیان بگن که مجبورن، نه منطقا هم حقو میزنن، که در اثر تعالی نفس انسان، چون نفس مجرده و خاطر تعالی داره نسبت به عالم ماده، وجوداتی که در سقع نفس هم ایجاد میشن برتر از این موجود مادی هست. درست شد؟ این برتر بودن دو معنا داره رفقای عزیز و بزرگ. یک معنای برتری وجودات اندنا نسبت به وجودات خارجی، برتری خود این صورت ها چون مجردن و موجودات مادی مادی هن حسب الفقه، تجردشون نحوه برتریشونه. این یه بیان چقدر سیعتی مننا، ما که میگیم انطباق ماهیات همینو میگیم. اصلا این قول ما با این مطلب دوتا نیست. نه حالا حالا اصلا دیگه ادبیات قوم رعایت میکنیم. اصلا ما وقتی حرف میزنیم اینطوری حرف میزنیم. نه 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 تسامح نیست، همینه. بعد لذا من هی تأکید میکردم، این جمله رو شاید چندین بار از بنده شنیدید، که خود این وجود ذهنی دلیل اصالت الوجوده. چون ان الحقیقت الخارجیه لا تحل فی الذهن، و مفهوم چون بی اثره بی اثره بی اثره قابل انتقاله، بازی میکنه بین مراحل. این که بازی میکنه بین مراحل فی کل المرحله این مهمان وجوده. دقت کردید آقا چی شد؟ این هنر اصالت الوجوده که تنها راه تطبیق علم اینه. یعنی ایه طرف من خارج رو که توضیح میدم، قبلا به شما گفتم بالاخره از یک موجود خارجی من دو مفهوم به نام وجود و ماهیت میگیرم. وجودش به ذهن نمیاد، ماهیتش اگر نیاد سفتت هست، و این ماهیت درسته که اصیل نیست. درست شد؟ اصیل نیست، اما انطباق شأن این ماهیته. دقت کنید آقا، انطباق اجازه بده کام عرض کنم خدمت، انطباق شأن ایمان. پس یه مطلب از این تعالی که داریم تعبیر میکنیم این مسئله است که خود این صورت ذهنی چون مجرده متعالی تر رسد به آن. البته اینجا یک سوال دیگه ای مطرحه، اونم اینه که آقا انطباق بالاخره کماله، اثره، چجوری انطباق رو دارید نسبت به ماهیت میدید؟ این سوال میخواستید بکنید شما؟
نه، این سوال ماهیت خب ذهن رفته به تحبیر شما، خب ماهیت تو ذهن هم نمیتونه بده، همون سوال گرده
مهمانه. مهمانه همین که دارم عرض میکنم، حالا میخوام همین رو توضیح بدیم.
هر چیز بد داشته باشه، معلومه خارجی، یک معلومه، یک ذهنی
وجود، اینا وجود
شناوره.
بله شناوره. حالا من یه دکته بگم، یه
سوال حالا نمیگفتیم که ماهیت،
خب بله حالا بذار تو برسم، خب حرفای طباطبایی رو بگم، این از اون ابتکارات آی طباطبایی بود. حالا
من
گفتم
بله مفهوم، یعنی من اینو قبول
ندارم. نه 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 قبول نداره اینطوری که آی طباطبایی گفته. تمام این چیزایی که خوندیم تا الان من هی تاکید می‌کردم اینا ابداعات مبنای آی طباطباییه، در تقلبش در اصالت بود.
این خواهد گفت بله مشهور
اندلیم. بله 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 بله.
پس اینا خودش طبق مبنا خودش قبول نداره.
نه نه طبق مبنا مشهور باید اینو بگه.
طبق
مبنای مشهور تعویل میره، طبق مبنای من تعویل نمیره، خودش درسته. طبق مبنای مشهور این جمله باید تعویل بره به وجودات بخوره. حالا میخوام بگم هنر من چیه اینجا، من آیت طباطبایی چی کار کردم. حالا ببینید، پس این یه مسئله. حالا اینجا یه سوال پیش میاد، انطباق بالاخره اثره،
کمال داره ماهیت
و هو اثرون للماهیه، درست شد آقا؟ خب بعد میگیم
که اثر چیه؟
میگم سوال میکنه یه کسی به ما میگه خب شما که میگید همه آثار مال وجوده، خب این که انطباق درست بکنه بین ذهن و خارج خودش یه اثره، کاشفیته، این هم که دارید میگید ماله ماهیته، فا این خود چی شد؟ جواب میدیم قد سیعتی دوباره که علم و حصولی اینا دیگه میشه باب اه. حالا تو برسی ببین، گفته بتون بحث پازلش تا آخر باید بری تا تمام بشه. علم و حصولی لا یزید و علل انسان شیعون، انطباق که مدار علم و حصولیه لا یزید، هیچی اضافه نمی کنه. علم و حصولی خودش لا یزید و علل انسان شیعون، چرا؟ دوباره سیعتی که تأثیر و ماهو و خارجون ان افق نفس، نفس محال، چیزی خارج افق توی تو اثر نمیده مگر اینکه تو رو بازار کنه که در درون خودت اثر بزنی، درست شد؟ خب حالا توی این فضا اجازه بدید، انطباقی که ما اینجا داریم میگیم مثل امکان ماهویه. آقا امکان ماهوی که بر ماهیت هم میشه اثر اون ماهیت، چرا ما به وجود نسبتش نمیدیم؟ بعدا میگیم اینا یه مداری میخواد. لذا خود مرحوم آقای طباطبایی اول توی یه اصول فلسفه هم بیاری، اول توی اصول فلسفه جلد 3 رو میخوام، جلد 2 هم باشه بعدن ضرر نداره، آدرس بازم میگفتم، توی اصول فلسفه توضیح میدن که وجود هرچه به ماهیت اسناد داده میشود از آن وجود است، چون بلعرض و المجاز ماهیت در اسناد داده میشه. دو خط میاریم برتر مثلا از این دیان نتیجه گرفته میشود که آنچه که از احکام خود ماهیت هم در دار وجود جاری نیست. همه گیر کردن تا بالاخره ماهیت حکم داره و در دار وجود جاری نیست یا حکم نداره. اینو من قبلا بازم اشاره شو زدم به ذهن شما که یه چیزی مثل امکان ماهوی تا ابدالآباد هم به ساحت وجود راه پیدا نمی کنه. نمیتونیم بگیم وجود متساوی و نسبه بین وجود و عدمه، که این مال ماهیته تا از ازل تا ابد. نه نه قضایای حقیقیه نه، حالا اون فرق داره. اینجا تمام این بیانات برمیگردن به مسئله این که صفات رو ما باید دسته‌بندی کنیم. من فعلا امکان معاملش رو قبلا برای شما گفته بودم، تا میخوام بعدا برسیم یکی یکی برسیم تو فلسفه، الان هم یکی دیگهش انطباقه. اینها خاصیت‌های موجود بی اثر هست، تا بی اثر نشه این خاصیت رو پیدا نمی کنه. و انشئت قلت اینا نقص هست، سلب هست، مفادشون اثبات حکم نیست، مفادشون سلبه. چون سلب اثر کردیم شناور شد، چون سلب ضرورت این کردیم امکان ماهوی درست شد. اینا مفادشون سلبه. خب پس باز هم نگید انطباق شأن ماهیت اثر و للماهیه شد، اینم در دخل مقدر بذارید کنار. حالا هازا کلهو در اون معنایی که گفتم تعالی دو معنا داره، یه معنایی که این صورت خودش مجرده و تعالی داره نسبت به یه بیان. یه بیان دیگه اینجا وجود داره، اونم اینه که منظور از تعالی اینه که نه اینکه من صورت رو متعالی تر نسبت به ماده میدونم، صورت منبعث از ارتباط من با حقیقت مجرد خارجیه، صورت منبعث از ارتباط من با حقیقت خارجیه. دقیقا همون دا خب. این مسئله بعد من میگم اون حقیقت خارجی متعالی تر از این موجود مادیه، و چون مجرده در سلسله علل امر مادیه، ارتباط من با او ارتباط من با علت عالم ماده. انسان کشفش از ریشه این انطباق و ریشه تعالی این صورت برمیگرده به تعالی علت نسبت به معلول، چون ارتباط من با موجودی که در سلسله علل عالم ماده قرار میگیره برقرار میشه. خب میرسیم همش دارم عنوان رو توضیح میدم. من نمیگم صورت ذهنی متعالی تر از عالم ماده، فقط این کار رو تمام نمی کنه، ولی که مجرد متعالی تر، اما این کار رو تمام نمی کنه. صورت من منبعث از ارتباط و نفس مع المجرد الخارجی، یه مجردی در خارج در متن عالم واقع قرار داره. آفرین. بعد اینا رو الان اینا گفتم همش میره مال باب علم، حالا میگم کل ذالک مال باب علمه، اونجا باید توضیحی باید بدیم ملاک علم چیه، چرا من میتونم با مجرد خارجی ارتباط داشته باشم. سیعتی اینا رو توضیح میدیم. خب یه موجود مجرد خارجی که سلسله علل عالم ماده، نه این سلسله علل تشکیکن میره بالا، درست شد؟ میرسه به عالم قبول مثلا، درست شد؟ این عالم بالا علت عالم مادونه، ارتباط تو با عقل مجرد تو عالم عقول برقرار. یه عقل که داریم میگیم غیر از عقل انسان ها مشترک لفظی هم اینا، حواستونه بدیم. فلاسفه این عقل و تعبیر عقل و اول از انسان داشتن که نه در انسان عقل کلیت داره، بعد هیچ کدوم نه ماده داره نه مقدار داره، بعد موجوداتی که در سلسله علل عالم پیدا کردن که این موجودات نه ماده دارن نه مقدار، تشبیهن به این اسمشون رو گذاشتن عقل. این بازم غیر از اینه، مواظب باشید. بعضی هم ترجیم ده که از روایات این تعبیر رو گرفته باشن، اول ما خلق الله العقل و اول ما خلق الله نوری، اون تعابیر عقل در عبارتهای مشرا یا نور و انوار قاهره در عبارتهای شیخ اشراق متخذ از روایات باشن، نه هم این نور و شیخ اشراق از باستان گرفته باشه، نه بعضی تجربات این طور. حالا بعضی تصویر رو تا حواس باشه مشترک لفظیه، حالا حالا باشه، حالا اونم باید بذاریم، اونم پله پله ما باید تو بریم. حالا اینا که دارم میگم اینا مال باب علمه، من فقط کداشو بدم کلکم اینا بمارسه. حواستون باشه یه حرفایی که داریم میزنیم ریشش باید اونجا حل بشه. اگر ما اینطوری صحبت کردیم دوباره این مسئله رفقای عزیز این مسئله بر میگرده. اصطلاحی دارن فلاسفه ستم این کتاب دیگه بیارید جسارتا بگیم آی درویشی دیگه از آخر جلد سه اسفار رو برای من بدخشید. نه نه لازمه. حالا حاجا شما خواهشی دارم ازتون فعلا تصور کنید حکم نکنید. نه 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 حالا تصور کامل نیست فعلا. حالا من دارم کدشو تازه مطرح میکنم اینو باید دیده بشه به ماسه یه ذره استعجال نکنید. خب حالا من چی شد آقا؟ پس ما سه تا مطلب رو داریم الان منقح میکنیم. یه مطلب یک ماهیت اندی با ماهیت فل خارج اینا تطابق دارن. یه مطلب صورت علمیه اندنا مجرد و متعالی از شیء مادیه او انطباق رو برقرار میکنه. دو مطلب. مطلب سوم ریشه این که صور متعالی تر از موجود مادن و میتونن حاکی باشن به خاطر ارتباطنا معل حقیقت المجرد است. درست شد؟ اینم مطلب سوم.
اگر حقیقت مجرد را عقل گرفتید ارتباطنا ارتباط ما در چه مرحله‌ای ما عقل ما
میگیم. حالا اینا ریز باید من فعلا کدشو عنوانشو گفتمه هنوز باز نکردم به بحث رو بحثش دامنه داره. علم حضوریه دیگه او حضور رونا اندل مجرده چون ملاک علم حضور و مجردن انده مجرد بله نه ذهن نداریم دیگه نگو ذهن علم حضوریه تحلف النفس هم نه نحنو نحلو اندل موجود الخارجی ما میریم اونجا اون نمیاد پیش ما او به حقیقت المجرده سر جا خودشه ما استکمال میکنیم چون هنر ملا صدرا مسئله حرکت جوهریه اینجا چون تو حرکت جوهری درست بشه تعبیر دارن حضرت های جوادی مفصل میگنش که چراغ وقتی بیرون دهلیز روشن کنی که تو دهلیز روشن نمیشه این جمله های جوادی شاید بعد با تو این نوارهای اطفارشون میگن اصلتو چراغ بیرون دهلیز تو دهلیز روشن نمیکنه تا 100 سال صورت علمیه خارج از نفس قرار بگیره علم حقیقت مجرد خارج از نفس قرار بگیره که ما روشن نمیشیم ما توسعه وجودی پیدا نمیکنیم با علممون. همه اینا مبتنی بر اینه که من به حرکت جوهری برم با او متحد بشم متصل بشم. سه تا مطلب سه تا مطلب طولی هست این طولیشون کردن نه. دو موجود صورت ذهنی خودش متعالیه و موجوده بین او دوتا وجود داره ارتباط برقرار میشه دوتا وجود وجود صورت ذهنی و وجود شیء خارجی که ماهیت در هر دو موتن و تصویده به این دوتا مهمان کلل وجوده اینه ماهیت چه در ذهن مهمان وجوده چه در خارج مهمان وجوده حالا انطباق رو بگیم بین این دوتا صورت وجود ها آفرین حالا اجازه بده حالا بده این یه بار این دو تا صورت وجودها رو بررسی می‌کنیم وجود ذهنی متعالی تره یه بار انطباق ماهوی انطباق ماهوی قدم اول وجودهای صورت مجرد و وجود خارجی مرحله دوم مرحله سوم چرا اون صورت متعالی تره صرف تجردش باعث متعالی شه و مشکل حل می‌کنه خوبه تعالیشو درست می‌کنه صرف تجرد اما انطباقش برمیگرده به مسئله ارتباط ما با اون امر مجرد اینم مرحله سوم حالا بذار آقا من آدرس ذهنتون اول فازلش کامل بشه اینجا اون چیزیش رو خوب رفقا دقت کنید اون چیزیش که اسمش صورت ذهنیه و امر مجرده خوبه بعدن میخوان روی اون صورت مجرد یه بحثی رو ابتناع بدیم به نام مسئله اتحاد عاقل و معقول شکل رو یاد بگیرید دارو کاغا که داریم رو چی بحث میکنیم ما وقتی این درست کردیم که ما یه ماهیتایی داریم، اینا رو میخوایم منطبق کنیم. یک نکته دوم، بحث ما بین وجود صورت علمیه که مجرد و متعالی تر از وجود مادیه. نکته سوم، ارتباط النفس مع حقیقت المجرده
تو خارج.
این سه تا مطلب. دومیش که گفتیم صورت علمی است که امر مجرده، این یه بحثی داره اینجا، این که از فروع این مرحله دوم مسئله اتحاد عاقل و معقوله. آفرین. اینم دو تا. اون باب سوم ارتباط با حقیقت مجرد، عنوانش اتحاد با عقل فعاله، اتحاد نفس با عقل فعال. اینم یه عنوان. صدرا هم وقتی این دوتا رو گفته توضیح میده که جلد سه اسفار بی بیانه ان التعقل عبارتون ان اتحاد جوهر العاقل بالمعقول. اتحاد عاقل و معقول، گفتیم معقول کی الان؟ منظورمون از عاقل که مایی، معقول کیه؟ صورت مجرده، صورت مجرده. خب لذا خودش میگه ان مسئلت کون النفس عاقلتن لصور الاشیاء المعقوله من اقمز المسائل الحکمیه.
صورت نمیگفتی که باید،
نه نه
خب معقول که صورت نیست، طبق ابتدای دوم معقول که صورت نیست.
صورت که داریم میگیم یعنی همون وجود مجرد.
اینطور نباید نبگید این صورتون
صورت، یکی ماهیه، یکی
موجود عالی با ماده خارجی.
آفرین. این
بس معقول ماده است دیگه.
نه نه خود اینه،
اون عاقله،
اون که پیش منه، منم که اونو دارم. این دوتا بعدم بس ایدم. حالا بری سومی. عنوان سوم میگه من اقمز المسائل الحکمیه التي لم يتنقح لأحد من علماء الاسلام الى يومنا هذا و نحن لما رأينا صعوبة هذه المسألة و تأملنا في اشكال كون العلم فلان لم نر في كتب القمصية ما كتب رئيسهم أبي علي كالشفاء والنجاة والإشارات وعيون الهكم وغيرها مما يشفي العليل ويروي الغليل بل وجدناه وكل من في طبقته وأشباهه وأتباعه كبهمنياز وشيخ وأتباع الرواقيين محقق توسي وغيره من المتأخر لم يأتوا بعده بشيء و اذا كان هذا حال هؤلاء المعتبرين من الفضلاء فما حال غير هؤلاء من اصحاب الاوهام والخيالات. وقتی اینا نتونستن تا چه برسه به بقیه دیگه فهمیدیم خبری نیست. فتوجهنا توجها جبلیا الى مسبب الاسباب، رفتیم در خونه خدا دیگه. فتزرعنا تزرعا غریزیا الى مسهل الامور الصحافی سطح هذا الباب اسکننا قد جربنا مرارا كثيرتا سیما فی باب اعلام الخیرات العلمیه و الهام الحقائق الالهیه لمستحقیه و محتاجی که ان عادته الاحسان و الانعام و سجیته الکرم و الاحسان. دیگه میگه یه کشفی اتفاق افتاد و مطابق با این کشف در روز جمعه بعد از بازگشت از حرم حضرت معصوم سلام الله علیها این برهان اتحاد عاقل معقول به ایشون افاضه شد و به دست شد. صفحه 247 مولا صدرا هر چند تو این جاها میره قله اوج میگیره، اوج میگیره، اوج که میگیره بعد به اینجا که میرسه میگه اینا رو باید بریم با توسل به دست بیاریم. بعد در خونه خدا بره دیگه میره تو فاز خودش، یه روزی هم اولش میخونه اینطوری، بعد شروع میکنه وارد برهان میشه. اینو تمام میکنه. مرحله سوم بحث علم که چی بود آقای درویشی؟ اتحاد با عقل فعال. عنوانش چی شد؟
عقل فعال.
حضور ما نزد اون مجرد خارجی. اون بحث سوم این دفعه این فصل 7 بود. فصل 8 فی تأکید القلب صاد العقل و المعقوله. فصل 9 فی قول المتقدمین که ان النفس انما تعقل باتحادها بالعقل الفعال. اینم یه باب دیگه. بعدش هم میگه ان المشهور فی کتب القم من حکماء الدوره الاسلامیه که ان هذا المذهب ايضا كالمذهب الاول. مذهب اول چی بود که الان خوندیم؟
اتحاد
عقل و معقول که مرحله دوم بحث ما. درست شد؟ ما سه تا بحث گفتیم، مولا صدرا دو تا بحثشو داره، چون باب علم ها، باب ساده عقل معقوله. تو باب سوم او قسمت دومش بعد میگه که گفتن باطله، فانه ايضا قریب الماخذ من الاول. اینا دو تا مثل هم بحثشون، ما باید سه مرحله رو طی بکنیم. این سه مرحله رو، مرحله اولش در باب وجود ذهنیه که مسئله ماهیه، مرحله دوم و سومش مال باب علم و عالم و معلوم. البته ورود به مرحله دوم و جهش از اول به دوم بازم تو باب وجود ذهنیه، یعنی تلیعه ورود ما به مرحله دوم بحث با خود باب وجود ذهنی شکل میگیره، تلیعه ورود ما به بحث. پس الان ما یه سازمانی رو باید پی بگیریم، ادامه بدیم. بهترین کسی هم که این ستا رو اولین نفر یاد داده به نسل دوم و سوم انقلاب، مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه. قبل از اینکه کسی اسوار بخونه، با آقای مطهری اینجا قشنگ توضیح داده که بله پرسش های فلسفی ابو ریحان بیرونی، مقالات فلسفی جلد 13 صفحه الان بدیمش خدمت بزرگ گمارا، صفحه 140 صفحه 139 سؤالی مطرح میشه. اما اصل اتحاد عاقل و معقول این از سابقه اش به ما قبل دوره اکزامی میرسد. او علی در کتب خیش آن را به قدما نسبت میدهد و رد میکند. در اشارات در نمط هفتم پس از آن که بحث اتحاد عاقل و معقول را مطرح میکند و رد مینماید، با تعبیری تحقیر آمیز تحت عنوان قصه میگوید: در گذشته مردی بود به نام فورفوریوس که درباره اتحاد عاقل و معقول کتابی نوشته. مشایان آن را ستایش می‌کنند اما تماماً نامربوط است. مشایان خود اعتراف دارند که از آن چیزی نمی‌فهمند، همانطور که خود فورفوریوس نیز نمی‌فهمید که چه می‌گوید. مردی از معاصران فورفوریوس آن کتاب را رد کرد و او بر آن ردیه رد نوشت و مطالبی آورد که از اصل کتاب نامربوط تر است. بعد ملا صدرا میگه این بضاعت بو علیه، میگه ای بضاعت بو علیه. بعد توضیح میده خودش دیگه، وارد میشه آقای مطهری توضیح میده که عاقل و معقول سه تا مطلب داره، سه تاش هم مال باب عقله. مطلب اول مسئله عقل بالملکه و عقل بالفعل، که ممکنه بعد از عبارت ها به بگن اتحاد عاقل و خود اتحاد عاقل و عنوان مشترک لفظیه. یک مطلب دوم این که نفس در هر مرتبه، در مرتبه هر صورت معقوله با آن صورت متحد است. گفتیم بحث بین وجودات صورت و شیء خارجی با آن متحد است. این رو یه مطلبه که بهش میگن عقل و معقول. سوم این که نفس در حین تعقل با عقل فعال اتحاد پیدا میکنه. اینم معنای سومیه.
معنای سوم، مرحله سوم بودیم چی شد؟
سه تا معنا اینجا میگه، مشترکات لفظیه، اتحاد عقل معقول رو میشماره اینجا. نه اون سه تایی که ما گفتیم غیر از اینه، میخوام فقط دو تایی که آی متحد، دو تای دو و سه که آی متحد گفته همین دو و سه خود ما. نه داره مشترک لفظیه، اتحاد عقل معقول رو میشماره، یک دو. بعد یه معنای چهارمی هم میاره از این حرفای غربیای جدید، اونم خودش گفتن اتحاد عقل معقول جان صورت علمیه،
ماهیت
نیست. نه خب حالا رو تا آقای عزیز چان حالا برسیم بعد تقریبا همین میشه.
اما اون بحث علم و عالم منو برمیگره به ارتباط مسئولیت علمیه با
آفرین
این با نه بعد.
حالا ما چیکار میخوایم بکنیم رفقا؟ خوب دقت کنیم دوباره. ما الان موطن بحثمون چیه؟ مسئله اون از سه تا بحثی که گفتیم اولی بحث انطباق ماهیات بر هم. ستات در طول همه،
یعنی اگه اول رو قبول نکردیم نمیتونیم دومی هم قبول نکنیم،
خراب میشه مسئله علم، تمام نمیشه. بله بله
اینا نه
آقا در طول عمل اینا اگر یکیش ضربه ببینه، نه 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 یکیش ضربه ببینه بحث علم به هم میخوره. بحث علم که ما الان بحث علم بگم، یه علم حصولی منظورمونه دیگه، مسئله علم حصولی ارتباطنا مع الخارج در کانال علم حصولی که علم متعارفیه که اندل بشره، این به هم میخوره. ما باید سه تا مرحله رو بریم رفقا، اینم کار فکری میخواد. یعنی الان شما کسانی که خوندنه خوب هم خوندن، زحمت هم کشیدن و بالاخره قدس الله اسراركم، اما برید الان اطلاعاتتون رو آنالیز کنید ببینید کسایی که خوندن رو دارن میگن، و من بعضی وقتا دیروز جواب که میدم نمیذارم ادامه بدید، مال اینه که احکام این سه تا مرحله یا چهار تا مرحله رو به هم میریزید، نمیدونید چی رو باید کجا بگید. خود این نشون دهنده این نفهمیدنه. بسه اگر میفهمید که بوعلی نباید قائل میشد به این حرفای مزخرفی که الان خوندید، خود باید بفهمه، چون بوعلی تو حرفای علم داره. خب حالا توی این فضا یه پله دیگه برم جلوتر که دیگه شاکله مرموهای طباطبایی همه اینا هم به برکت این نوشته های دستوری ها بعد از مدتی نوشته ای رسید الحمدلله. حالا اینجا رفقا دقتی کنید، ما تو بحث علم خوب حواس را جمع بشه، تو بحث علم به یک معنا، به یک معنا یه دقیق و ادقی داریم تو بحث علم، یعنی وجود ذهنی و بحث علم به یک معنا یه دقیق و ادقی داریم که دقیق و ادق هر دو بر سر اصالت الوجودی هن که تقریر کردیم، هر دوش بر سر صفحه اصالت الوجود هن. یعنی نه اینکه یکی قاطی نشه ها که هی بگیم اینش با اصالت الوجود دقیقه اونش با اصالت الوجوده، نه، ما یه آی طباطبایی تا آخر کتاب از اون برهان و نظامی که بر اساس وجود و تشکیک حاکم کرد ابدا کوتاه نیومده. اینا هم حد وسطش ما هم فرق داره، حد وسط اساس وجود شیئون، حد وسط علم شیئون، حد وسط حرکت شیئون، اینا هر کدوم با هم دیگه فرق دارن، اما همه اینها سر سفره اساس وجود معنا میشن. ایشون از اساس وجودش کوتاه نمیاد، بلون که تو بحث علم ممکنه اینا رو در طول هم همطوری پسه پله کردیم دیگه، همطور که میریم بالا حرفامون بر رشد کنه، رشد که بکنه حرفای پایین یه چهره دیگه ای پیدا کنه، چهره دیگه پیدا کردن شیء اون، این که همون حرف پایین با همین چهره عادیش مبتنی بر اصالت الوجوده، بازم شیء اون آخر نباید باید با هم قاطی بشه. چون الان ممکنه کتابای مراجعه کنید، تو ضمن مراجعه ببینید آقا میگه که آقا این حرفی که در مورد علم میزنیم این فعلا حرف متوسط ماه، حرف نهایی شیء دیگه ایه، این نهایی و متوسط که دارن میگن همه تو همین فضای تعدد مراتب بود که عرض کردم محضرتون، که کل اینا سر سفره اصالت و وجود ما معنا داره. لذا دیدید آی متعیه خوندم، ایشون فهمودن قهرن این مطلب قهرن لازمه مسئله وحدت تشکیکی وجوده تو انتها، پایینم که انطباق ماهوی داشتیم صحبت میکنیم دوباره میگفتیم این متن اصالت الوجود ماه، چون تا ماهیت بی اثر نشه بین مراتب حرکت نمی کنه، هم پایین هم قله ستاش لازمه یه تشکیک و اصالت الوجود ماه، هیچ کدومش نباید از سفره بیاد بیرون. خب حالا یکم دیگه حالا داریم جلوتر تا ببینیم دلیل دیگه ای که بر اصالت الوجود بر مسئله انطباق ذهن با خارج مطرح شده در کلام و قدما، بله الان میرسم. چشم. یه دلیل دیگه ای که داریم در عبارتهای قوم، آقایون اگر نوشتید مقاله بنویسید تو اینجا، من استفاده میکنم ها، الان دلائلی که ما داریم بررسی میکنیم من اینا رو بالاجمال میگذرونم، دارم میگذرونم میرم، اما شماها اگر رسیدید بررسی کردید یه دلیلش دو دلیلش هر کدومشو بررسی کردید مبسوط بنویسیدش، منم خدمتتونم. دوباره دارم میگم مثل نفس الامر، من همون نفس الامر منتظرم مقاله بیاد، امتناع آدم عظمان منتظر مقاله هستم، تو آدم عظمان 4 تا سوال مطرح کردم موند، هر کس نوشت ما خدمتی و بدونید من منتظرم. بالاخره آه گفتم سه مرحله داریم تو حرفا، عبارت کتابی که میخونید ممکنه بهتون بگن که مرحله اول الان متوسط مرحله بعدی باید برسه، یا رو دومی حتی بگن متوسط حرف دیگری هم اینجا هست، یه حرف دیگری هم نه، یعنی مبتنی بر اصالت الوجود نبوده، نه اصالت الوجود یه مسئله هست، همه از ما کل ستا سه مرحله بحث علم هم که ستا روی اصالت الوجود سواره. بله وجود ذهنی هم نه میگم کلش بحث علم حصولیه، یکیشو تو باب وجود ذهنی، دوتاشو تو باب علم، ستاش بحث علم حصولیه که اینجا ما سه حرف ممکنه بزنیم، یا اینا سه تا حرفن یا اینا در طول همن، گرفتی آقا؟ ممکنه کسی بگه اینا سه حرفن تو سه رتبه برای حل مشکل علم، ما میگیم نه، ما میگیم اینا سه تا در طول همن، سه جزء یک کلن، اگر یکیش از معادله حذف بشه نظام علم اصولی به هم میخوره. این حرفای طباطباییه. حالا برسیم اینا رو یکی یکی تا ببینیم چی کار میکنیم، اما حواستون باشه که بر فرضم که اینا سه تا حرفن و سه تا رتبن، باز هم سه تا سر سفره اصالت الوجودن. چجوری سر سفره اصالت الوجودن؟ تا ما اول پایینشو بگیم، تا ما مسئله بی اثر بودن ماهیت رو بالمره نتونیم تو اثارات وجود اثبات کنیم، ماهیت شناور نخواهد شد. چیزی که رنگ موتنی گرفت به موتن دیگه منتقل نمیشه. یک. مرحله دوم، تا ما مسئله صورت نفسانی و مسئله وجود ربطی رو اثبات نکنیم تو فضای اثارات وجود، نمیتونیم بریم رو مرحله دوم بعد. و نهایتا تا ما حرکت جوهری رو اثبات نکنیم به مرحله سوم وارد نمیشیم، که کل ذلک حرکت جوهری مبتنی بر انکار ماهیته مستقیما. همه حرفایی که داریم میزنیم رفت مبتنی بر انکار ماهیته، چون وجود رفتی ماهیت نداره. مفهومه باشی دارم میگم؟ لذا همه اینا با بریدن پای ماهیت از خارج درست میشه، ستاش هیچ کدومش هم تسامح درش وجود نداره، میمونه. پس چه کار کنیم؟ آخرش پازل علم ما چه تکمیل میشه؟ انشاءالله قد سیعتی انتهای باب علم و علوم. حواسامونو بدیم که توقع ویجا هم نداشته باشیم تا حل بشه انشاءالله. خب منتظر مقاله هم هستیم، بدید خدمتونیم. قرآن بعدی تمسکی است که کردن به مسئله کلی. خب تمهید عرض میکنم انشاءالله. بله میخونم انشاءالله. الان جا دلیل دوم بحث مبتنی بر یه مطلبی است که در عبارات منطقیین هست، حضرات بزرگوار هم در منطق مزفر مطالعه کردی. فراج او باب الکلیو و انواع او در منطق مزفر، گفتن کلیس اصطلاح داره، یه بار ما به طبیعی میگیم کلی، به خود انسان. مثلا آقای مزفر پیاده کرد گفت در یک قضیه الانسان و کلیون، یا وقت موصوف بیاردش الانسان و کلی. یه بار ما با موضوعمون میخوایم کار کنیم، با موصوفمون میخوایم کار کنیم، یعنی طبیعی و الانسان، همونی که میگن از طبیعی و جد وجود افراده، که این از احکام اینه، موضوع است موصوفه. یه بار با محمولمون میخوایم کار کنیم، خود محمول به تنهایی، یا وصفمون، یعنی حیثیت الکلیه، خود کلیت یه معنایی داره. معنا کلیت چیه؟ حیثیت صدق در کثیر، درسته؟ اینم یه معنا. یه بار با مجموع وصف و موصوفمون میخوایم کار کنیم، الانسان الکلی. اولی رو بهش میگیم طبیعی یا کلی طبیعی، دومی رو بهش میگیم کلی منطقی، سومی یعنی مجموعه وصف و موصوف رو میگیم کلی عقلی. که کلی عقلی و کلی منطقی عده من المعقولات الثانیه المنطقیه، پا به خارج ندارن. نه کلیت این حیثیت انطباق بر کسی تو خارج هست، نه انسان با وصف کلیت تو خارج هست. نه، او چیزی که ما تو خارج داریم، یعنی او چیزی که معقول اولاست، طبیعی فقط، یعنی انسان. و بعدش هم آقای مظفر، الکلی و المنطقی و طبیعی و العقلی، اضافی الانسان و کلیون تا هنا ثلاثت و اشیاء، ذات الانسان به ما هو انسان و مفهوم الکلی به ما هو کلی، مع عدم الالتفات الى الموضوع، و الانسان به وصفه کلیه او فقل الاشیاء و ثلاثه، ذات الموصوف مجردن، مفهوم الوصف مجردن، مجموع المجموع من الموصوف بل و بعدش هم آخرش همین سر نوع و جنس هم پیاده کردیم. درست شد؟ سر نوع، سر جنس، سر عرض خاص، سر عرض عام، فراج او مراجعه کنیم. خب حالا استدلالی که ما میخواییم بکنیم، استدلالی که ما میخواییم بکنیم سر مسئله کلی عقلیه، سر مسئله کلی عقلی. نه نه من ظاهر عبارت رو بگم بعد مقابلش هم میگم. میخوایم با کلی عقلی استدلال کنیم. خب چی استدلال میکنیم؟ میگیم که آقا انسان با قید کلیت، حیوان با قید کلیت، ها قید هر چیزی که ماهیت بیارید با قید کلیتش لحاظش کنید، اینا که در عالم خارج وجود نداره. شما خودتون میگید منطقی این گفتن الانسان الکلی با وصف کلیت و خارج ایه او طرف. خب ما الان داریم تصورش میکنیم، درست شد؟ ما داریم تصورش میکنیم و تو منطقه هم برای ما گفتن که از تصور اشارتون عقلیه. یعنی چی اشارتون عقلیه؟ یعنی با عبارت آخوند بگیم، با عبارت آخوند بگیم تصور لحاظه. تو اصول فقه مظفر گفت وجود داره تو معانی حرفیه، خوندیده؟ تصور لحاظه، لحاظ ملحوظ میخواد، لحاظ یعنی اشاره، اشاره ذهنیه رو میگن لحاظ، درسته؟ از تصور و لحاظون اشارتون، اشاره مشارون الی میخواد، ملحوظ میخواد. ملحوظش هم که حسب الفرض شما الانسان الکلی که تو خارج نیست، ففی موتن آخر نسمیه از ذهن. خب حالا دوباره استدلال بازه. یه استدلال سوال هست که آقا یه استدلال قول اضافه رو که رد میکنه قطعا، چون اضافه، اضافتنا الالخارج، تو خارج انسان کلی پیدا نمیشه، پس اضافتنا الالخارج انسان کلی به ما نمیده، پس کجا باید باشه های مسلمی عزیز؟ توزه. پس ما اضافه رو قبل رد کردیم. اما این که این قول بازم توانایی رد قول به شبه را دارد یا توانایی رد قول شبه را نداره، دوباره محل بحث. حالا بخونیم اثانی انا نتصبر امورا تتصف الامور بالکلیت والعموم. آقا عبارت دقت کنید ببینید چرا ما رو کلی عقلی پیادش کردیم. انا نتصبر امورا، این امور منظور چیه؟ موصوفه، چون بعد بخواید بحثشو بگید. موصوف چیه؟ طبیعیه. طبیعی یعنی چی؟ این همون ماهیت، این همون معقول اولا، هم موضوعتون. جان حالا بعد پله بعد چشم، اون سوال در افق اون پاورقی هست، در افق پاورقی که برهان اول زد. حالا پس یک موضوعمون اموره. حالا محمول رو بیاریم، تتصف الامور، تتصف الموضوعات، تتصف الموصوفات بل کلیه. اینم کلیه منطقی، یعنی بس. حالا حالا استدلال ما با امور یا با کلیته؟ با هر دو. با اموری است که کلی هستن، میشه کلیه عقلی، مجموعه وصف و موصوف، کل انسان الکلی و الحیوان الکلی و تصور اشارت عقلیه که لا تتحقق الاشارت الا بمشار الیه موجود. اینا باید باشن. و از لا وجود للکلی، آقا اینجا کلی که داریم میگی منظور چیه؟ طبیعیه. به ما و کلیون، از آن جهت که کلیتی داره. فی الخارج، تو خارج که نداریم، یعنی کلی عقلی تو خارج نداریم، طبیعیه با وقت با وقت و کلیتش تو خارج نداریم. فهیه موجودتون فی موتن آخر نسمیه عزه. برهان سوم هم بگیم که بعد همه رو میدیدیم با هم. برهان سوم یه لحظه، برهان سوم هم بازم واضحه. آقا برهان سوم میگه که شما خیلی وقتا تصور میکنید یا پله بالاتر تصدیق میکنید و احکامی رو بر بار میکنید بر یه موضوعی که اون موضوع صرف و طبیعت، صرف خصوصیات فردیه و غیریه دخیل نیستن در حکم شما، در تصور شما. آقا شما تو مرحله خیال زید و عمرو تصور میکنید، تو مرحله عقل که میاد یه کاری به زید و عمرو نداری، چی داری؟ انسان داری. انسان با عدم لحاظ خصوصیات فردیه زید و عمرو دیگه صرف و شیعه، صرف الانسانیت، که صرف الانسانیت که مشترک بین زید و عمرو بکره. و الا اگر احدی از خصوصیات فردیه دخالت میکرد دیگه بر به جز یکی بر دیگری منطبق نمیشه. درست شد آقا؟ لذا اجازه بدید الان توضیح دارم. پس ما صرفی داریم، خب این صرف با او کلی منطقی و طبیعی و عقلی تطبیق کنیم میشه کدومشون؟ میشه طبیعی، میشه طبیعی. درست شد؟ خب حالا سوال ازتون میکنیم، شما پس یک صرف و شیء دارید، صرف الانسانیه، صرف الفرسیه، صرف الابیزیه دارید که خصوصیات فردیه درش لحاظ نشده. از اون طرف قبول دارید که اون چیزی که تو خارجه هیچ وقت صرف نیست، محفوف به قرائن و عوارض شخصیه. و اگر قرار بود علم ما اضافتون الی الخارج باشه، هیچ وقت ما به صرف دست پیدا، چون فرض کردیم که صرف تو خارج نیست، پس صرف تو خارج نیست. ایه طرف او برم ما به صرف علم داریم، پس صرف فی موتن آخر نسمیه از ذهن. بخونیمش. انا نتصدر الصرف من کل حقیقته، یعنی چی؟ و هو الحقیقه محذوفا عنها ما یکسرها، اون چیزی که تکثیر میکنه حقیقت را. چجوری تکثیر میکنه حقیقت را؟ بالخلط و الانضمام. خصوصیات فردی وقتی منضم به حقیقت بشن باعث تولید و تکثیر حقیقت میشن.
ماهیتی
صرف و شیء کل بیاض المتصور به حسب جمیع الشوائب الاجنبیه. خصوصیات فردی رو بذارید کنار، و صرف و شیء لا یتصنع و لا یتکرر، فهو وحدتون واحدتون وحدتن جامعه لکل ما هو من سنخه. وحدتی داره که جامعه همه مصادیق خودشه، هر چیزی که از سنخ انسانه رو صرف الانسان میتونه شامل بشه، چون دیگه صرفه، هم زید هم عمر هم بک همه رو میگیره. والحقیقه به هذا الوصف غیر موجودت فعل خارج، با این صرفیتش که در خارج وجودی نداره. اولا من میگم تصورش میکنم، آقا کبراشو نگفته تو این برهان، چون گفته تصور بالا گفت، و تصور اشارتون عقلیه لا لتحقق الا بالمشار الی. ایتیکر رو تو بالا گفت دیگه، اینجا ذکر نکن. وقتی من تصورش کردم ایجوری، تصورم اشاره عقلیه مشار الی میخواد، مشار الیش هم تو خارج نیست فهی موجوده تون فی موتن آخر نسمیه از صلی علی محمد و آل محمد. باز هم مقاله چهار و پنج اصول فلسفه همین مطالبی رو که از آقای متحری نشونتون دادم، مسئله تعالی تصور آقای طباطبایی در اصول فلسفه دارن. بسید مراجعه کنید بزرد.